که متناسب با شرایط ما خودشو داره تغییر میده و هی حالتهای جدید پیدا میکنه. پس ما هم باید رویکردمون هوشمند باشه. اگر از فاصله گذاری صحبت میکنیم، اگر از ضد عفونی، از ماسک زدن و اینها صحبت میکنیم و مثلا تست رو در واقع باید راجبش جدیدتر حرف بزنیم، پس ما به رویکرد هوشمند احتیاج داریم. در رویکرد هوشمند پیشنهاد اصلی نگاه شبکه‌ای است، یعنی داشتن یک شبکه‌ای برای حل همه مسائل. نمیتوانیم حوزه فرهنگ رو منهای حوزه اجتماع، حوزه سیاست و حوزه اقتصاد حل و فصلش بکنیم. این وضعیتی که ما در حوزه فرهنگ داریم، نمیتونیم توش کنشگران فرهنگی رو تضعیف بکنیم و از اونها در این موقعیت بتونیم به درستی استفاده بکنیم. ما نیازمند پایش و دادکاوی مرتب وضعیت فرهنگی توی این حوزه هستیم. پژوهش‌ها توی این حوزه نشون میده که ما در یک شرایط نسبتاً باثبات، عرض میکنم از لفظ نورمال نمیخوام استفاده بکنم که سویه مثبت داره، از وضعیت باثباتی داریم برخوردار میشیم. یعنی میزان مردمی که نگرانن و میزان مردمی که بی‌تفاوتن نسبت به پدیده کرونا داره تقریبا با هم دیگه برابر میشه. از اینجا به بعد سیاست فرهنگی باید سیاست فرهنگی با ثبات برای شرایط فعلی باشه. نمیتواند اگر دورخالی اشکالاتی داره، اشکالی نداره. من میگم سیاستی که در واقع در اینجا پیشنهاد میکنیم، یک سیاستی رو پیشنهاد بکنیم که 2 سال مردم بتوانند بر اساس اون تصمیم بگیرن و زندگیشون رو مدیریت بکنن. حوزه فرهنگ بدونه چه جوری باید برنامه‌ریزی کنه. من در بحث قبل مثال زدم، گفتم من مدرس دانشگاه باید بدونم چون دیگه کلاس هم به صورت مجازی داره برگزار میشه و باید مجازی باشه، باید پاورپوینت حاضر بکنم برای ارائه ها. در واقع باید ضابطه حضور و غیاب در نرم افزار رو پیش بینی بکنم. یعنی همه این جزئیات با برنامه‌ریزی امکان پذیره و این نیازمنده که سیاست گذار تصمیم بگیره برای یک چنین وضعیتی و یک نظام تصمیم درست وجود بیاد. من عذرخواهی میکنم چون باید در واقع
لطف فرمودین، ازتون متشکرم و امیدوارم اتفاقات بهتری در حوزه فرهنگ بیفته. روز بخیر و خدا حافظ شما.
از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
وضعیت فعالیت‌های فرهنگی کشور در دوران کرونا موضوع نقد امروز ماست. موج اف ام ردیف 106. آقای دکتر بانکی پور، نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حالا با ما هستند. آقای دکتر بانکی پور، ایراد اساسی که به نحوه فعالیت‌های فرهنگی وارده اینه که ایران تمام فعالیت‌های آنلاین، برخط و مجازی خودش رو تازه اومد با ورود کرونا به طور جدی شروع کرد، در حالی که خب خیلی از کشورها پیش از آمدن پدیده‌ای به نام کرونا جشنواره‌های فرهنگی مجازی هم داشتن. بنابراین با حجم عظیمی از مشکلات آغاز یک راه تازه مواجه نشدن، اما در ایران مثلا اکران‌های آنلاین با قاچاق فیلم‌ها مواجه شد، یا مثلا کنسرت‌های آنلاین ما داشتیم خیلی هم خوب، اما مشکل پهنای باند مطرح شد. خلاصه این که انگار که ما تازه یادمون افتاده که میتونیم از فضای مجازی استفاده های اینجوری هم بکنیم، در حالی که به نظر میرسه که پیش از به وجود آمدن چنین بحران‌های مسئولان فرهنگی کشور باید این تدبیر رو می‌اندیشیدن.
این آفت تأخیر فرهنگی تو عرصه‌های مختلف توی جامعه ما به چشم می‌خوره که حالا تو بحران کرونا پروش نشون میده. ما متأسفانه مسئولان فرهنگی‌مون به تأخیر فاز دارن از تحولات، حالا چه تحولاتی که از جنس حالا کرونا است که یه دفعه یه آسیبی یه آفتی میاد، چه حتی تحولاتی که تو عرصه صنعت تکنولوژی ها سبک زندگی ایجاد میشه. ما این تأخیر را میبینیم و همیشه هم ضربه خوردیم. یعنی اون کسی که دیر در میدان فرهنگ قرار میگیره، مثل جنگ های قدیم که اون لشکری که زودتر مستقر میشد تو محیط جنگ مکان بهتری را انتخاب میکرد برای خودش و دست برتر را داشت، مثل فرهنگی هم همینجوره. اونی که تأخیر فاز داره یه نوع انفعالی پیدا میکنه و این آفت همیشه در بخشی از بخشای فرهنگی ما به چشم خورده که یه تأخیر فرهنگی داشتن. البته امیدوارم که بتونن زود این تأخیر رو جبران کنن. فکر نکنن که حالت منتظره به خودشون نگیرن که حالا منتظرین تا کرونا تموم شه تا کارام رو انجام بدیم، نه، بیان تو قالب کرونا فرهنگ سازی خودمون رو جلو ببریم. البته ما ظرفیت‌های فرهنگی کشورمون خیلی بالاست برای بازسازی،
یعنی
تنوع ظرفیت فرهنگی که در کشور ما هست، چه در عرصه هنر، چه در عرصه فرهنگ مذهبی ما، چه در فرهنگ بومی ما، این کار خیلی میتونه ظرفیت هایی داشته باشه که خودشو زود میتونه بروز کنه. منتهاش باید ما به این کار اولویت قائل باشیم. میگم متاسفانه الان نگاه دولت مردانه ما بیشتر متوجه فقط حوزه سلامت و اقتصاده که البته بسیارم مهمه، نمیخوام بگیم بخش مهم، ولی این بروز شدن تو مسئله فرهنگی بسیار مهمه. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که باید میدون بدیم به اصحاب فرهنگ، یعنی ما متاسفانه این میدون دادن هم الان نمیبینیم. یعنی ما تو شما وقتی ستاد ملی کرونا رو برای شما تعریف میکنن، ستاد که میخوان تو همه عرصه ها تصمیم میگیرن، چند درصد از عرصه فرهنگ اونجا حضور دارن و چقدر به معادلات فرهنگ و نگاه فرهنگی نگاه میشه؟
این
رادیه که وجود داره تو کشور ما زمینه های خندش هم هست. ببینیم اولا ما همش هم نباید با فکر برخط باشیم یا مجازی، بله یکی از عرصه هاش همینه، ما باید خیلی از ارتباط از فضای مجازی دنبال کنیم، ولی خیلی هاش هم میتونیم ما با همون رعایت دستور عملهای بهداشتی، همون نمونه مثالی که زدیم مجالس امام حسین تونستیم برگزار کنیم و در حالا یه 80% با رعایت دستور عملهای بهداشتی برگزار کردیم. خب نماز جمعه ها هم ما میتونیم همینجور اجرا کنیم، خیلی از محیط های فرهنگی هم میتونیم اینجور اجرا کنیم. چرا ازش غافل میشین؟ چرا سریع صورت مسئله رو پاک میکنین؟
خب دلیل واقعا چیه و چه کسی باید رسیدگی کنه؟ به این دلیل که دقیقاً در همین حوزه رفتارهای پرخطر در واقع شیوع کرونا، فرهنگسازی خیلی خیلی اهمیت داره. مثلا ما فصل تابستان رو داشتیم، بعضی افراد بودن که میگفتن من تو این هوای گرم نفسم میگیره و اصلا ماسک نمیزدن. با این تئوری که به اندازه کافی هوا گرم هست، من چرا باید یه ماسک بزنم؟ حالا کی میخواد؟ مثلا من جوونم یا مثلا من بیماری زمینه‌ای ندارم یا چیزهای مثل این. حالا تو هر حوزه‌ای که وارد بشیم رفتارهای اشتباه ما میبینیم. آمار نشون میده که بعد از هر تعطیلی که ما داشتیم در واقع شیوع افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون به سرعت مرد، اصلا جالبه که حتی به این فکر نکردن اون مقصدی که الان ما داریم به سمت، خصوصا اون اوائل، خب خیلی ها به شمال سفر میکردن و گیلان در همون اوائل یکی از قرمزترین نقاط کشور ما بود، جایی بود که خیلی شایع شده بود این بیماری، اما انگار که به طور اتوماتیک مردم تا یک تعطیلی که پیش بیاد فقط به سمت شمال روانه بشن. حتی به این موضوع فکر نمی کردن که الان ما داریم به سمت مقصدی میریم که بسیار آلوده است. یا اینکه حتی به این توجه نشد بعد از شیوع کرونا به خاطر قرنطینه هایی که توصیه شد، اصلا دیگه اون 3 ماه تعطیل تابستان اصلا معنای خودش رو از دست داد، چون از پیشتر پیش از عید اصلا مدارس تعطیل شده بودن و بعد هم اصلا آغاز سال تحصیلی اول مهر نبود. بنابراین الزاماً این که ما هر سال حالا هفته پایانی شهریور مثلا سفر می‌رفتیم یا از تعطیلات تابستان استفاده می‌کردیم برای سفر، امسال شرایط متفاوت شده. عرضم این هست که فرهنگ سازی برای رفتارهای بهتر که کمک بکنه به اوضاع سلامت جامعه نشد و در این حوزه یکی از مشکلات شایع رو ما داریم میبینیم.
بله، و یکی از این را داریم که ما اینه که ما تنوع تفریحات اونم با مدل هایی که فضاهای تراکمی ایجاد نکنه هم تعریف نکرد. درست؟ یعنی ببینیم به قول شما ما یه سری عادت های تفریحی،
بله،
عادت های فرهنگی داریم که خب هم این عادت را پیدا کردن، برای همین هم تامی هم شرکت کنن، تجمع رخ میده، در حالی که ما خیلی از مدل های تفریحی میتونستیم اجرا کنیم بدون تجمع. مثلا این که خانواده ای مثلا آدم بزنه مثلا به کوه، به بیابون، توی فضاهای باز، بدون جا اینکه بخوام ما جاهای متمرکزی تعریف کنیم.
بله،
بالاخره این افرادی که مدت ها تو خونه نشستن، قرنطینه شدن، روحشون کسل شده، خسته شده، ما میگیم بهشون سفر نکنیم. در صورتی ما مدل هایم رو حتی میتونستیم که از ذره بهداشتیم خطر ایجاد نمی کنه الگوهایی رو معرفی کنیم تو صدا سیما تو جاهای مختلف که یه خانواده میتونن با هم دیگه برن تو فضای بیرون شهر توی فضای باز یه بیابان گردی بکنن یه کوهنوردی بکنن بدون اینکه نقطه خاص تجمعی تعریف کنیم.
بله.
اشکالی ایجاد بشه.
بله.
یا و خیلی چیزای دیگه. من میخوام بگم که اینجا ما نیاز داریم به یه سری الگوهای جدید تفریح، الگوی جدید سفر. نه اینکه بگیم سفر نکنیم، نه اینکه بگیم تفریح نکنیم. مثلا الگوهای جدید خیلی رهه. درست؟
بله.
خب مدت ها بود افراد سر پدر مادرشون نرفته بودن.
بله.
تو فضای کرونا. خب چگونه باید حال پدر و مادر رو پرسید؟ چگونه میشه نرسه با تا حفظ کرد؟ الگو سازی هایی بکنید که تو این الگوها الزاماً تجمع رخ نده.
بله.
مراسم انبارم عرف عروسی ها همینجو ما انبارم یه سر عرف عروسی متوقف شده این ما دو حالت بیشتر نداریم یا باید یه مراسم مجتمع
مفصل و بله
یا این که اصلا عرف عروسی نداشته باشیم. نه میشدم آقا عقدها رو صورت دار، عروسی ها رو صورت دار، ولی باز یک مدل، یعنی همین جوری که ما دست عمل بهداشتی برای خیلی سا تعلیف کردیم،
بله.
یعنی برای برنامه های فرهنگیمون هم دست عمل های جدیده بهداشتی با الگوهای جدیدی که این دست عمل ها یه خیلی هم که تو اون نزدیه فرهنگ صاحب نظر حضور داشته باشه.
آقای دکتر بانکیپور در بخش بعدی صحبت که احتمالا بخش پایانی گفتگوی ما خواهد بود از شما درباره راهکارهای این ماجرا میپرسم و اینکه بالاخره چه کسی باید رسیدگی کنه و چه کسی باید این شیوه نامه ها رو در حوزه های فرهنگی و در حوزه های غیر از سلامت و تندرستی ارائه بده. ابتدای برنامه حضورتون عرض کردم که ما در نقد امروز قرار هست با معاون ارتباطات و مشارکت ها و سرپرست گروه یونسکو در ایران آقای امیر روشن هم ارتباط تلفنی داشته باشیم که تا این لحظه ایشان پاسخگوی تلفنشون نبوده. نقد امروز رو با موضوع وضعیت فعالیت فرهنگی کشور در دوران کرونا ادامه میدیم. اما در این فاصله حجت الاسلام حسین میرزایی که ایشان هم نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس هستند و البته عضو کمیسیون فرهنگی به جمع ما پیوستند. جناب میرزایی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. جناب میرزایی، پرسش پایانی من از جناب بانکیپور و پرسش آغازین من از شما این هست که اقتصاد هنر و فرهنگ کشور در این دوران، در دوران شیوع بیماری کرونا، با چالش های بسیاری مواجه شده. نمایشگاه ها تعطیل شدن، کنسرت ها و سینما ها تعطیل شدن، جشنواره های زیادی در واقع تعطیل شدن و این تعطیلی ها که به ویژه خیلی هاشون بدون برنامه‌ریزیه، یعنی مثلا اگر که از قبل اعلام می شد که قرار هست تا فلان مدت تعطیل باشه یا اگر از قبل اعلام می شد که با شیوه خاصی قرار هست بعضی فعالیت ها امکانه در واقع ادامه داشته باشه، خب بهتر میتونستن مردم برنامه‌ریزی کنن. اما به هر حال تمام این تعطیلی ها باعث شده که در واقع مشکلات اقتصادی زیادی برای اهالی فرهنگ و هنر ایجاد بشه که در واقع همون افراد میتونن در این حوزه تاثیرگذار باشن برای مهار این بیماری. لطفا بفرمایید که آیا مجلس به این موضوع ورود کرده، آیا به این مسئله توجه شده یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم معذرت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
در همون ابتدایی که ماجرای بحران بیماری کرونا آغاز شد، در جلسه ای با بعضی از مسئولین مسئله ای رو مطرح کردیم.
بله.
ضمن اینکه تشکر میکنیم دست و بازوی تمام پزشکان، پرستاران، نیروهای جهادی که در حوزه فعالیت‌های جهادی تلاش کردند و زحمت کشیدن برای رفع بیماری کرونا، دست اینها رو می‌بوسیم. درباره سیاست گذاری و مدیریت کلان کرونا از همون روزهای ابتدایی ما اعتراضاتی داشتیم.
بله.
و معتقد بودیم باید تمهیدات لازم رو اندیشید و با کرونا زندگی کرد.
بله.
اون بندگان خدایی که نان شبشون به کار روزشون وابسته.
بله.
اینها با گرفتاری کرونا چه بکنن؟ باید تمهیدات لازم اندیشیده می شد و بشه. همین الان هم دیر نشد.
این تمهیدات منظورتون دقیقاً چیه؟
فرض کنیم مثل همین زدن ماسک، پروتکل‌های بهداشتی که باید رعایت بکنن و نه قرنطینه. بالاخره نقل و انتقال ویروس کرونا و قطع چرخه از طریق یک مراقبت‌های ساده‌ای، خیلی ساده، میشه چرخش قطع بشه و مردم هم به کار و زندگی خودشون برسن.
آخه آقای میرزایی
در این زمینه
واقعا اینقدر ساده که میفرمایید؟
شما نگاه کنید چینی ها رو، شما نگاه کنید چینی ها رو، چینی ها اولین کشوری بودن که مورد حجم این ویروس قرار گرفتن. کم تجربه ترین بودن در این زمینه، ولی امروز شما خبری از ویروس کرونا دارید از چی؟ چقدر خوب مدیریت کردن ماجرا رو. ولی متاسفانه مسئولین کشور ما دائم چشم به سازمان بهداشت جهانی دارن و ابتکار عمل رو دادن در اختیار اونها، هرچون هم میگن هم تبعیت میکنن و از یک شیوه های بومی برای تدبیر این بحران استفاده نمی کنن.
به نظر شما چه شیوه های بومی وجود داره که ما مثلا در حوزه فرهنگ با این حد از چالش مواجه نشیم و در دوران کرونا این رکود رو تجربه نکنیم؟
مردم ما در حرف شنوی و گوش دادن به فرمایشات مسئولینشون اثبات کردن که خیلی خوب رفتار میکنن.
الان چه باید کرد آقای میرزایی؟ چون شما هم برای هم، شما و هم جناب بانکیپور که حالا دوباره به ما پیوستن، در کمیسیون فرهنگی مجلس فعال هستید و طبیعتاً از شما هم انتظاری میره.
ببینید، یک کاری در خصوص قیر برای وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت دادن توی مجلس. امروز بعضی وقتا مطرح میکنن که ما یه وام های با بهره پایین به اهالی فرهنگ و هنر و سینما و اینها بدیم. معرضم اینه که وام با بهره اندک آدم بیکار رو تبدیل میکنه به بیکار بدهکار. راهش این نیست. یا باید وام های بلاعوض در اختیار این افراد قرار داده بشه.
بله.
یا از حمایت های دیگه استفاده بشه تا از طریق این حمایت ها اینها بتونن سر پای خودشون بمونن.
بله.
تا بعد از این یکی از حمایت های مهمی که میتونن بکنن این که این بگیر و ببند هایی که برای اینها به وجود آوردن اینها را جلوشو بگیرن.
یعنی با تعطیلی ها شما مخالفین؟
بله.
شما با تعطیلی ها مخالفین؟
قرنطینه و حق ندارن مراکزشون رو فعال بکنند، من با اینها مخالفم.
خب چه باید کرد؟
باید دستورالعمل های بهداشت رو اینجا رعایت بکنن و دایر هم بشه، دایر بشه، اقتصاد خود اینها میچرخه و مسائلشون حل میشه.
خب آسیبی که برای تندرستی هم خودشون و هم مردم ایجاد میشه، آیا به نظر از اون طرف در واقع یه فشار بیشتری به اقتصاد کشور وارد نمیکنه و حوزه
سلامت؟ با رعایت پروتکل های بهداشتی، نه بدون رعایت. با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه فعالیت به اینها بده.
بسیار خوب. آقای دکتر بانکیپور با سلام دوباره به شما، ضمن اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، از شما تقاضا میکنم که شما بفرمایید که به نظرتون راهکار چیه برای اینکه حوزه فرهنگ ما در دوران شیوع کرونا که فعلا دوران محدودی هم نیست و نمیدونیم تا کی ادامه داره دچار رکود نشه.
منم نظرم نظریه که فرمودن، واقعیتش اینه که یه وقت میخواین شما یه محیط فرهنگی یه هفته، دو هفته، یک ماه تعطیل کنین تو شرایط بسیار بحرانی طوری نیست. اما وقتی که این قضیه قرار دائمی بشه، اینجا باید به جای تعطیلی قواعدی را مشخص کرد تا اونها بتونن سر پا بمونن.
خب این قواعد منظورتون چیه؟ مثلا شما درباره تئاتر تصور بکنید، حتی پیش از این هم اقبال خیلی زیادی شاید مردم به نسبت سینما از تئاتر نداشتن، بعد حالا تصور کنید همون تعداد محدود هم مثلا ما بگیم نصف بشن و تعداد یک سوم یا نصف ظرفیت اون سالن کوچیک تئاتر در واقع تماشاچی وارد بشه، خب به لحاظ اقتصادی و اون خطری که خود بازیگرها در واقع باهاش روبرو هستن، آیا توجیه داره؟ فکر میکنید این که بگیم
توجیهش خود اصحاب هنر و فرهنگ پیدا میکنن، ما فقط باید قواعد را دستشون بدیم از نظر رعایت شبکه بهداشتی، یعنی نگیم تئاتر تعطیل، باید بگیم مثل خیلی جای دیگه که میگیم آقا جون با فاصله گذاری اجتماعی برگزار بشه، تئاتر هم با فاصله گذاری اجتماعی برگزار شه. این که حالا چه شکلی اقتصادش رو تعریف میکنه، خودشون با مخاطبانشون کم کم به یه همزیستی میرسن، طبیعیه که وقتی که تعداد نفرات کمتر میشه هزینه ها میره بالاتر، بلیط ها گرون‌تر میشه، اونهایی هم که به اصطلاح علاقه مند هستن میان، نه اینکه نیان.
بله.
ولی اینی که ما مثلا بیان این عرصه‌های فرهنگی رو کلن تعطیل کنیم، ضربه‌ای که میخوره. من یه موقع مسئول میراث فرهنگ گردشگری اومده بود کمیسیون، اونجا بهش گفتم شما یه فرصتی برادون ایجاد شده که این مسئله جهانیه، حالا همه توی شرایط مشترک قرار میگیریم، هر کی بتونه تو این شرایط زودتر خودش رو حفظ کنه یا بعد از این شرایط ساخته خودش رو حفظ کنه و بازسازی کنه، جلوتر از بقیه میفته. ما نباید خدای نکرده غفلت کنیم و کاری بکنیم که به اصطلاح این زیرساخت‌های فرهنگی هم که سالیان سال کشور ما بوده تو این شرایط از بین بره و بعدی به این راحت نشه بازسازی.
آقای دکتر بانکی‌پور، شما به عنوان عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس حالا روی خط ارتباطی ما هستید، لطفاً بفرمایید که جدای از توصیه و توجه به شیوه نامه ها، نمایندگان محترم مجلس و مسئولان در دولت چه راهکاری دارند برای اینکه این رکود به ویژه اقتصادی و فرهنگی در دوران کرونا کاهش پیدا کنه؟ این که بگیم از بین بره منطقی نیست.
رکود ها به این صورتی که ما با تعامل با دولت اگر طرحی را بخواد نماینده خودش مستقلا مطرح کنه یا مجلس مطرح کنه، چون بار مالی داره برای دولت، اصلا از قانون اساسی ما توقف میشه. ما فقط باید زمینه ها رو فراهم کنیم و از دولت حمایت کنیم، تو دولت با راهکارهایی که میگه بتونیم مشکلات رو حل کنیم. از آن دولت مردم میان تو کمیسیون بحث میکنن، راهکارش رو میگن، پیشنهاد نماینده رو میگیرن، ولی شروع حرکت اگر از ما یه دولت نباشه، چون بار مالی داره قانون اساسی به ما اجازه نمیده.
بسیار خوب، این صحبت‌های پایانی آقای دکتر بانکی‌پور، نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود. از شما بسیار سپاسگزارم جناب بانکی‌پور و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما باشه.
آقای میرزایی، دقایق پایانی برنامه است، صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم. به نظر شما مهمترین راهکار برای اینکه این اوضاع راکد فرهنگی بهتر بشه چیه؟
ببینید، در اصل 79 قانون اساسی اومده اعمال محدودیت در شرایط اضطراری توسط دولت بدون مصوبه مجلس ممنوع.
بله.
باید یه استفساری از شورای محترم نگهبان انجام داد که آیا شرایط کرونا یکی از مصادیق این اصل 79 قانون اساسی هست یا نیست.
خب
در صورت که جواب اونها مثبت بود، دولت رأساً نمیتونه اعمال محدودیت بکنه توی کشور، بلکه بایستی در اعمال محدودیت 30 روز یک بار از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیره، به تعبیر اجازه بگیره.
بله.
من فکر میکنم باید سیاست کلان که در مدیریت بحران کرونا وجود داره این رو تغییر داد، تا انشالله بتونن اهالی فرهنگ و هنر و اینها بحث اقتصاد خودشون رو سر پا بیارن و مشکلاتشون رو حل کنن. نگاه کنید، یک راهنمای گردشگری
بله.
برای اینکه به این نقطه برسه شاید 10 سال باید زحمت بکشه تا یک مهارتی رو هنری رو به دست بیاره تا بتونه گردشگری انجام ده. اگر شما امروز نتونستید اقتصادش رو، حقوقش رو، حداقل درآمد اون رو تامین بکنید، نتیجهش اینه که از این بازار خارج خواهد شد و بازگشتن این هم کار خیلی سختیه. 10 سال نمت رو باید زحمت بکشید. بنابراین ما نباید اجازه بدیم این کار اتفاق بیفته و این سیاست بگیر و ببند رو باید جمعش بود.
بسیار خوب آقای میرزایی، شما مخالف بودیم با قرنطینه، البته که فرمایشتون کاملا متین هست، منتها به شرطی که ما زیرساخت‌های اصولی داشته باشیم، برای اینکه باشه قرنطینه نیست، همه جا بازه، تعطیلی نداریم، اما با این شرایط، یعنی یک شرایط امن و ایمن، مردم بتونن فعالیت‌های خودشون در حوزه‌های مختلف داشته باشن. ازتون خیلی سپاسگزارم و
دستور العمل‌های بهداشتی رو رعایت کنن و با کرونا زندگی کنن.
از شما متشکرم و خداحافظ.
موفق باشین، سلامت باشین، خداحافظ شما باشین.
متشکرم که نقد امروز رو شنیدید. نقد امروز برای ساختن فردای بهتر است. خداحافظ.
سپاس بسیار از همراهی شما دوستان با برنامه‌های رادیو فرهنگ. به ساعت 11:26:30 می‌رسیم.
اینو جار کرو تا بابا کمان دیره شبن در اوز کرم امرادی اسم دیلی را قرار کرا تا بابا کمان دیره دیلی را قرار کرا تا بابا کمان دیره جانی را غش بریدا بش بگرم دیل ببشت سر آتش بگرم بال ببال مصله رو خونی بکنم موندا می بیمونه ترکش بگرم موندا بی بیمونه ترکش بگرم خس خزونه را بری داره بلون شا بری خس خزونه را بری داره بلون شا بری ایس بی خلاده کم حقلی مجا بری ایس بی خلاده کم حقلی مجا بری میشینو پامچالی به بابمونون کافی سوکو که تیتی نخونون میشینو پامچالی به بابمونون سیستری سوک نخونو زهار کرن بام بابا کامن دیره دابوزمون بام بابا کامن دیره دابوزمون جانی را غش بری دابش بگرم دیل ببشت سر آتش بگرم با دبال مصور خونی بتینم موندا بیبیمونه ترکش بگرم موندا بیبیمونه ترکش بگرم خس خزونه را بری داره بلون سا بری خس خزونه را بری داره بلون سا بری ایس بی خلاده کم اقلی مجا بری ایس بی خلاده کم اقلی مجا بری.
آرزو میکنم هر کجایی که هستید انشالله تنتون سالم باشه و همچنان همراه ما و شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست، و امیدوارم آنچه که تا این لحظه به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته و فرصت داشته باشید ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم با عنوان سنگر به سنگر.
سنگر به سنگر.